فی کتاب هل کریم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. محضر مبارک ولی عالم امکان حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. تقدیم به آستان مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام و سبط اکبر امام مجتبی و آقا سامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه الصلاه و السلام هم صلوات دیگری عنایت کنید. امشب با عنایت خدای منان در شام شهادت پیغمبر اسلام و شهادت امام مجتبی علیه صلوات و تحیات بحثی را که در این چند شب دنبال کردیم و عنوان اصلیش این بود که اسلام را به عنوان یک دین ثابت و همیشه جاوید معرفی کند با عنوان دین پاسخگو، در این زمینه صحبت می‌کنیم که تمام ابزار و وسائلی که بتواند دین اسلام رو به عنوان یک دین ثابت قرار بده خداوند مطرح کرده است. در قرآن مجید ما سه تا دونه آیه داریم که این سه آیه نشان دهنده غلبه 100% اسلام بر تمامی ادیان مختلف و مکتبهایی است که در زمانهای مختلف به وجود میاد و حتی بر ادیان قبل از خودش هم میتواند ترجیح پیدا کنه. یکی از اینها در سوره مبارکه توبه هست، آیه 33 که خدا میفرماید در قسمت اول این هر سه آیه ما عبارت یکسان می‌بینیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این قسمت از عبارت در هر سه تا آیه به صورت مشابه و دقیق مثل هم آمده، منتها در سوره توبه آیه 33 و سوره صف آیه 9 در این دو تا دونه آیه آخر کار می‌فرماید ولو کرهل مشرکون. اما در سوره فتح آیه 28 بعد از آنی که اون قسمت اول رو بیان می‌فرماید آخر آیه می‌فرماید و کفا بالله شهیدا. خب این دو تا عبارتی که در پایان آیات هست، ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا، دو تا مطلب بسیار جالب و مهم رو میخواد الغا کنه. مطلب اول اینه که بدون هیچ شک و شبهه‌ای مشرکین به هیچ وجه تمایل نداشتن که اسلام بتونه مطرح بشه. حتی برای اونها این که اسلام بتونه رونق بگیره و جای پای خودشو محکم کند بسیار غیر قابل قبول بود و ناراحت می شدن. حتی در بعضی از آیات می فرماید که اینها انتظارشون اینه که شما برید و به خاطر علاقه ای که به شما نشون میدن از دینتون برگردید. یعنی حتی به مسلمانها هم طمع داشتن که یه جوری اینا رو دوباره برشون گردونن به همون حالات قلبی خودشون و قبلی اون چه که داشتن. باز اگر قرآن رو دقت کنید میبینید اتفاقا این خواسته هم زیاد از نظر دور نیست، چرا که در بعضی از آیات نشون میده اینا بدشون هم نمیامد که یه مقداری به عقب برگردن و شرایط قبل از آمدن پیغمبر براشون دوباره به وجود بیاد. و این نکته باز حائز اهمیته. یه وقت انسان در یه شرایطی قرار میگیره کاملا قابل قبول و به تعبیر ما همه چیز تمام، حالا اگه از اون شرایط خارجش کردن و در یه شرایط بدتر قرار گرفت و تمایل نشون داد به این که ای کاش من دوباره برمیگشتم به همون حالت قبلیم، فرض کنید یه آدمی که وضع مالی خوبی داشته، یه خانه و زندگی و امکانات و ماشین و تجارتی و بند و بساطی داشته، اتفاقا خدای ناکرده دچار یک بحران مالی شده و کارش به ورشکستگی کشیده. حالا اگر یه همچه آدمی از خدا بخواد و اصرار کنه و تمایلش این باشه که ای کاش دوباره من میتونستم برگردم به همون حالت سابق خودم که همه چیز داشتم، هیچ نقصی هم در زندگیم نبود، اینجا کسی مذمتش نمی کنه. همه میگن خب بازگشت به یه زندگی راحت و عالی این آرزوی هر آدمیه و اکثرا هم خدا کمکشون میکنه. اونهایی که در زندگیشون یه افت و خیزهایی به وجود میاد ولو شکست میخورن، اما اگه برگشتن به همون حالت قبلی سعی میکنن مراقبت بکنن که دوباره از این وضعیت نجات داده نشن و به یک وضعیت بدی که دوچار شده بودن دوباره بر نگردن. همه ما این نکته رو میدانیم و من بارها در جریانهای گوناگون این نکته رو اشاره کردم به خاطر اهمیتی که واقعا داره. یه روحانی بودن تهران، ایشون جز منبریهای درجه یک تهران بودن، از اون کسانی که منبرهای بالای یک ساعت و نیم میرفتن، چون در تهران تفاوتی که هست با اصفهان و خیلی هم خوبه به نظر من اینه که یه دونه منبری دعوت میکنن یه دونه مداح. همین این که دو تا منبری یا سه تا منبری باید برن و سه تا منبر ناقص تحویل بدن که نمیشه سر و تهش رو جمع کرد، یه منبری یه بحث، اونم حالا یا یک بحثی که هر شب یه دونه بحث کامل یا ده تا جلسه بله برای یک بحث وقت میگذارن. اونی هم که میخواد بیاد برای جلسه سخنرانی میدونه که خودشو باید برای یک ساعت رو آماده بکنه، هم منبری راحت هم مستمع. اینجا ما مثل برگ خزانی روی منبر که نشستیم، همینطور باید دلشوره داشته باشیم که منبر بعدیمون رو چیکار بکنیم. مردم هم چشمشون به راه باشه که حالا این روحانی که بناس بیاد بره منبر کیه و کجا میخواد بیاد، کی میخواد بیاد. ایشون از اون منبری های خیلی نخبه تهران بود، هم صدای خوب داشت، هم بیان خوب داشت، هم انسان اطلاعاتی قویی بود، یعنی از نظر آگاهی های مختلف واقعا یه روحانی آگاه بود. ایشون رو اوائل انقلاب من باشون یه ملاقات مفصلی داشتم، چون از قبل با ایشون آشنا بودم. گفتم در این سالها خاطره جالبی اگر دارید برای من بگید. ایشون گفتن یک سال ما رو دستگیر کردن، بردن زندان اوین و در اونجا خیلی اذیتمون کردن به عنوان زندانی سیاسی، تا اینکه یک روز از بس دیگه اینا اذیت شده بودن و اذیت کرده بودن، هر دو، هم خودشون خیلی اذیت شده بودن و هم ما رو خیلی اذیت کرده بودن، رئیس زندان اوین دستور داد همه رو بیارید تو حیات، میخوام براشون صحبت کنم. همه اینا رو بردن وسط حیات نشوندن. این آمد یه چند دقیقه صحبت کرد، گفت ببینید چاره دیگه نیست، اجالتا شما رو آوردن اینجا و زندانی ما هم هستید و برای شما هم نجاتی در کار نیست، اکثر شما حبس ابدی، بنابراین لجبازی نکنید، بیایید یه جوری با هم کنار بیان، شما با ما بسازید، ما هم با شما بسازیم، اگر نقصی اشتباهی اشکالی هم هست بالاخره برطرف میشه و اگه کسی اعتراضی هم داره به ما بگه. گفتن ما دیدیم همه ساکت نشستن، من دستمو بردم بالا، فامیلی ایشون آقای موحد محمدیه، گفتن که تا من دستمو بردم بالا ایشون صدا زد، گفت که خب یه نفر به خود جرأت داد حرف بزنه، کاری داری؟ گفتن منم بلند شدم، ما که دیگه آب از سرمون گذشته بود. گفتم که شما رئیس زندان اوین، انشاءالله به زودی ما از این زندان میریم بیرون، اما اگه به درد ما هم نمیخواید بخوره، به دلتون به حال ما هم نمیسوزه، لااقل دلتون به حال خودتون بسوزه، بیاید تا دیر نشده این سلدوله ها پر از سوسک و نم و موش و اینهاست، یه دستی به گلو گوش این سلوله هایی که درست کردید ما رو توش نگهداری میکنید بکشید، قبل از آنی که خودتون بیاید تو این سلوله ها گیر بیفتید. گفت پشت بلنگو ایشون یه خنده حسابی کرد و خیلی بد گفت آقای محمدی دوزار بده آش به همین خیال باش بمان و بشین. خیلی ما هم دیگه خلاص شد که صحبت نکردیم، این گذشت. خوب دقت کنید دکترا، گفت گذشت تا این که انقلاب انجام شد، ریختن مردم و زندانی های سیاسی رو آزاد کردن. ما اومدیم خانه و مدتی هم مریض بودیم، حال اون بد بود به خاطر این مدتی که تو زندان واقعا بد بود، شرایط و رسیدگی نمی کردن. یه روز دیدیم یه نامه آمده در منزل ما که چون شما به عنوان زندانی سیاسی تو اوین زندانی بودی، از شما دعوت میشه که بیاید زندانی های جدید رو ببینید. گفتن ما هم از یادمون رفته بود اون صحنه و اون جلسه، رفتیم وقتی وارد اون بندی شدیم که خودمون اونجا بودیم، یه وقت دیدیم سر و صدا میاد، بدادن برسید این بوی گند از اینجا برطرف کنید، شما دارید به ما بی احترامی میکنید، حقوق ما رو ضایع میکنید. اومدیم جلو دیدیم ایداد بیداد، اینی که داره عربده میکشه و داد و فریاد میکند همون رئیس زندان امینه که گرفتن کردنش توی قفسی که ما قبلا بودیم. اومدیم جلو وایسادیم گفتیم آقای فلانی، گفت بله، گفتم یادت بهت گفتم 2000 بده آش به خیال به همه خیال باش رو جواب من دادی، دیدی بهت گفتم یه روزی میشه خودتون میاد تو این سلول ها، حالا طعمشو بچش. میگفت که یه مقداری نگاه کرد و گفت خب حالا ما به حرف شما گوش ندادیم، به قول اون الان بدونینو که دیر زمانی نمیشه، اعلی حضرت بر میگرده و ما از این زندان میایم بیرون و دوباره شما رو میاریم تو همین زندان ها. حالا اگر ما به داد شما نرسیدیم، شما بیایید حالا اینا رو تعمیر کنید که اگر بازم بردیم بدون همینجا اقلا یک کاری انجام شده باشه. گفتن زدم سر میله ای که اونجا بود دم قفس و گفتم آقای فلانی، گفت بله، گفتم حالا جدی دیگه 2000 بده آش به همه خیال باش، اگه ما از اینجا آمدیم بیرون مطمئن باش که تو دیگه جان سالم از اینجا بیرون نمیتونی بیاری، تمام کاره. حالا واقعیت رو اگر آدم دقت کنه میبینه که هیچ وقت در هیچ زمانی هیچ کدام از افرادی که ستم کردن و ظلم کردن تمایل نداشتن به اینکه دین بیاد و بخواد جلو ظلم و ستم اونا بیسته و اینا رو از اون قدرت ها و پول ها و موقعیت هایی که داشتن جدا کنه، ناراحت میشدن. قرآن میفرماید حالا اگر ما فرض رو بر این گذاشتیم که شما یه مدتی تلاش کردید و رها شد، میخواید برگردید به همون زمان گذشته خودتون، واقعا قصد ندارید که یه راه برای اصلاح خودتون پیش بگیرید، دقت کنید قرآن را، این آیه در حقیقت یک نوع هشدار به همه مردم است و در ارتباط با شهادت پیغمبر بزرگوار اسلام مطرحه. در سوره آل عمران آیه 144 می فرماید و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تا او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. یعنی اگر پیغمبر از دنیا رفت، این پیغمبری که از جانب خدا مبعوث به رسالت شده، رسالت مال اونه و قبل از اونم پیغمبران زیادی آمدن، قد خلت من قبله الرسل، حالا اگه این پیغمبر افا امات او قتل، اگر مرد یا کشته شد، شما چیکار میخواید بکنید؟ انقلبت و منا اعقاب کن، همه زحمت های او رو نادیده میگیرید و بر میگردید به همون شرایط قبل از اسلام. و من ینقلب علا عقبی فلن یضر الله شیئا. خدا میفرماید به خدا اگه تمام شما مردمی که اومدید ایمان آوردید برای اینکه 23 سال پیغمبر خون دل خورده، همتون از اسلام برگردید، به هیچ وجه ضرری به خدا نمیتونید وارد کنید، یعنی نیمدن شما به دنبال اسلام به ما ضرر نمیزنه. اما و سیجز الله شاکرین، اما اونهایی که قدردان نعمتهای پیغمبر هستن و میفهمن که این همه خون دلی که پیغمبر خورده برای اصلاح جامعه بوده و هدایت مردم، مطمئن باشن اینا چون قدردانی میکنن. صلوات عنایت بفرمایید. چون قدردانی میکنن، خداوند به زودی جزای خیر میده به انسانهایی که قدردان نعمتهای الهی هم. این یکی. آیه بعد در سوره آل عمران آیه 149 هست، میفرمایم یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. حالا چطور ممکنه که این بازگشت به عقب اتفاق بیفته؟ خدا میفرماید یکی از راه‌هایی که شما رو بردون میگردونن به همون زندگی نکبت بار قبلی و دوباره میرید تو همون شرایط سخت و طاقت فرسا قرار میگیرید، اینه که کافرا اگر شما ازشون تبعیت کردید، دوباره شما را بردون میگردونن به همونجا. ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. خب حالا اگه ما برگشتیم به حالت قبلی چی؟ فتنقلبوا خاسرین. یعنی دقیقاً اون آیه‌ای که خدا می‌فرماید اگه پیغمبر از دنیا رفت شما برمیگردید به عقب و ضرر می‌کنید، در اینجا می‌فرماید مسلمان‌ها باید بدونن که کافرها اجازه نمیدن اینا راحت زندگی خودشونو ادامه بدن، تلاش می‌کنن تا مردم رو برگردونن به همون حالت قبل از انقلاب پیغمبر. یکی هم در سوره مبارکه مؤمنون هست آیه 66 میفرماید قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. یعنی ما هرچه آیه و نشانه و دلیل بود برای شما آوردیم که شما رو به راه دین دعوت بکنیم، اما شما برگشتید به همون حالت عقبگرد خودتون. خیلی بده انسانی که رفته به سمت جلو و هدایت شده، به همه چیز رسیده، حالا بخواد هدایت رو ول کنه برگرده دوباره بر تو همون منجلاب پر از گناه و ضلالت، با کدوم عقلی جور در میاد؟ این عبارت رو از این جهت من عرض کردم که شما بدونید اسلام همیشه در حال پیشرویه، هیچگاه عقب نشینی براش معنا ندارد. اینکه برگردیم به عقب، نه، مسیر مسیر جلو رفته. خب یه عده در اینجا یه حرفی دارن که این باعث شده یه تزلزلی در بعضی از افراد به وجود بیاره. چیه؟ بعضی اومدن گفتن آقا مشکلی نداریم با دین، اما به یک شرط، دین باشد فقط در احکام دخالت بکنه. خب دقت کنید نکته را، دین بیاد به ما بگه که نمازتون رو چجوری بخونید، آب کشی چطور بکنید، کدوم غذا رو بخورید کدوم غذا رو نخورید، لباستون چطور باشه، در اینجور مسائل حرف نداریم که حالا دین بیاد یه نظری هم بده. اما در مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی دین نباید بیاد. دقت کنی، انتظارشون اینه که دین در مسائلی که مربوط به حکومت و جامعه میشه نیاد دخالت بکنن. چیکار داره به این که بیاد بگه آقا نمیدونم با کدام کشور دوست بشید با کدام کشور دوست نشید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا من دون المؤمنین، اینا رو نگه. یهودیا بدن، اینا رو نگه. اقتصاد با ربا میتونه ضرر بزنه، حرف از اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل و اینجور چیزا نزند، بیاد بگه همون آفتاب رو چطور میشه آب کشید و لباس چطور میشه شست. اگه دین اون کار رو میکنه بیاد ما هم مسلمان. اما اگه بخواد دخالت در کارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بکنه، نه، ما جایی برای دین اجازه نمیدیم باز بشه. آیا دین مقدس اسلام وضع شده برای اینکه فقط در مسائل دنیایی مردم کار بکنه، اونم محدود، یا اینکه اسلام یه دین فراگیره، یه دین جامعه، تو تمام ابعاد زندگی مردم باید بتونه نظر بده و راهنمایی کنه مردم را؟ دقت بفرمایید، میگن آنچه تا کنون ما گفتیم این بود که دین ثابت همگانی و همه جایی و همیشگیه و با استفاده از اجتهادی که ما گفتیم خداوند در دین اسلام قرار داده، ما میتونیم تا سالهای سال آینده، میلیونها سال بعد، به وسیله میدان اجتهاد جواب سوالها و نیازهای مردم رو چکار کنیم؟ بگیم. اما این سوال مطرح میشه، قلم رو به دین تا کیه؟ یعنی ما تا کی باید اسیر به قول اینا باشیم؟ تا کی باید اسلام بالا سر ما باشه، امر و نهی به ما بکنه؟ بریم کنیم، بریم دنبال زندگیمون و خوشیمون، میخوایم بریم کنار دریا ببینیم یه تابلو زدن، بله با حجاب باید بریم، میخوایم بریم سینما نمیذارن، میخوایم بریم کیش، میخوایم بریم مات، میخوایم مشروب بخوریم، میخوایم قماربازی کنیم، میخوایم دزدی کنیم، رشوه بخوریم، ربا بدیم، هر کاری میایم بکنیم، میبینیم یه علامت خطر، بله به قول قدیمی های کپکیر بر رو هی بلند میکنن که آقا ممنوعه. تا چه شما میخواید باشیم؟ چه میذارید ما رها بشیم هر کار دلمون خواست بکنیم؟ آیا محدود به حوزه فردی زندگی انسانه؟ میگه آقا مسائل فردی دونو ما تأمین میکنیم، آب آب کشی چطور باشد، غذایی که میخوری، لباسی که میپوشی، خواب میخوای بری، نظافتت، اینا رو میخواد حرف بزنن، یا نه قلم رو به اجتماعی او را هم در بر میگیره؟ اونهایی که دین رو محدود میکردن و میگفتن که به تعبیر ساده براتون بگم، این مسئله جدایی دین از سیاست مال حالا نیست، ریشش از زمان پیغمبر اسلام در بین مردم جاهل افتاد که یه عده آمدن گفتن ما فقط و فقط دین رو برای امور مادی ظاهریمون میخواییم، اونم تو زندگی فردیمون، دین رو برای دیندارا بذارید، سیاست هم برای سیاست مداران. معاویه گفت چی؟ گفت ما کار خودمون رو میکنیم، شما هم کار خودتون رو بکنید. کدوم یک از اینا؟ آیا هم دنیا و هم آخرت؟ آیا هم دنیا به معنای این که مسائل فردی، هم به عنوان مسائل اجتماعی، یا فقط در یک بُعد؟ آیا این جدایی دین از سیاست به معنای اینه که اسلام نمیفهمه، درک نمیکنه، حدود رو بلد نیست، نمیخواد کار بکند، یا نه واقعیت اینه که اسلام یه دین جامعیه، ما باید در تمام ابعاد از او کمک بگیریم؟ خب یه سوال خیلی جا هم مطرح می شود. امری دارید اجا؟ لا اکراه فی دینی که می فرمایید، جوابش اینه که در قبول کردن یا وادار کردن مردم به عمل کردن به دین ما نمیتونیم اجباری به وجود بیاریم، ولی در این که یک فرد مسلمان حدود وظائفش را کجا هست؟ ببینید، یه وقت شما میگید اگر این کنتور را نصب کردید تو خانتون، باید بر اساس قوانینی که شرکت توانیر برای شما وضع میکنه از این برق استفاده کنید. اگر شما خواستید این دفتک فاز رو تبدیلش کنید داخل خانتون به سفاز بدون اجازه شرکت یا اداره برق، میتونید این کارو بکنید؟ یه قوانینی دارید، تا زمانی که کسی نیمده آزاده، هر طور میخوای زندگی بکن. اما وقتی من اسلام را پذیرفتم، معناش اینه که تسلیم شدم در مقابل تمام اوامر در یک طرف، نواهی در طرف دیگر، یعنی هم امرها برام میشه محترم، هم نهیها. حالا اگر من نهی را انجام دادم و امر را ترک کردن معناش اینه که عملا برای من این حقوق اهمیتی نداره. یعنی من این برق را آوردم تا تو خانم، خودم هم رفتم از پشت کلید یا پشت کنتور یه سیم قویی بستم و دارم جوشکاریمو میکنم، صدا من در نمیاد و فکر میکنم کارم یه کار 100% قانونی است. مرتد، ببینید در بحث مرتد فطری یا ملی، مال اون کسیه که میاد به اسلام رو میاره، اسلام رو قبول میکنه، معیارها رو میشناسه، دقیقا میفهمه که دین چی ازش میخواد، بعد برمیگرده دوباره به همون حالت قبل از معرفت و آگاهی. اگر میفرماید برگشتی، حالا دوباره میخوای بیای مسلمان بشی. آدمی که یک بار وارد شده با اینکه آگاهی بهش دادن دوباره برمیگرده به همون حالت قبلی، یعنی چه؟ این همین مثالیه که زدیم، انقلب تو ملا اعقاب کن، یعنی آدم از کفر و شرک بیاد به اسلام رو در بیاره، اسلام رو بپذیرد، دوباره بخواد برگرده به عالم کفرش. سوال میکنیم ازش که آیا واقعا قبل از اینکه اسلام بیاری بهتر از بعد از اسلام آوردنت بوده یا بدتر بوده؟ اگر یه مردمی قبلا بچه هاشونو دفن میکردن، زنده به گور میکردن، اسلام آوردن، اسلام گفت دیگه بچه هاتونو دفن نکنی، لا تقتلوا اولادکم من املاق، حالا بگه من قبول ندارم، اومدم اسلام آوردم، به خیالم اجازه میده که من همون کارهایی که دلم میخواست بکنم، میخوام برگردم دوباره سراغ غرب. میگن برو، اما دیگه راه برگشت دوباره رو نداری. یا اگر رفتی معناش اینه که شما یه کاسه آب تمیز عالی بهت دادن، میریزی رو زمین، میگی من همه آب گندیدار رو میخوام بخورم. خیلی بده. این که میفرماید اجباری در کار نیست، ما نمیتونیم تحمیل عقیده کنیم، اما اگر یک کسی آمد اسلام رو قبول کرد، میگیم اسلام با این ضوابطه، میخوای عمل کنی این اسلام، اما این که من درآوردی باشد، اینجاشو عمل میکنم اونجاشو عمل نمیکنم، تو منونه به بعض و تکفرونه به بعض نمیشه، یا همش یا هیچ کدام. این قانون کلیه در جهانیه. شما وارد هر کشوری از کشورهایی که دنیا که میشید، تابع قوانین اون کشور میشید. اگر به شما گفتن چرا اینجا توقف نکردید و جریمتون کردن، نمیتونید بهشون اعتراض کنید. چرا؟ چون تابع قوانین اون کشور شدید. ولو ایرانی هستید، رفتید اروپا، توی کشور اروپایی، ببینید هیچ کدام از قوانین ایران در اونجا ممکنه وجود نداشته باشد. اگه شما رو ملزم کردن که به قوانین ما باید عمل کنید، ما کاری به قوانین ایران نداریم، نمیتونید اعتراض بکنید. اسلام با شرایط خودش باید پذیرفته بشه. حالا البته چون سوال بسیار زیبا و جالبیه و نکته های قشنگی در اینجا من دارم برای جواب، اگر خدا توفیقی داد فردا شب رو در پاسخ به سوال حضرت عالی هر دو سوالتون من بیشتر صحبت میکنم، چون ما هم در بحث ارتداد از اسلام و هم در بحث اکراه یا اجبار بحث داریم. علت اینم که ثبات داریم گفتیم دیشب، پریشب بحث کردیم، یعنی 8 بحث دارا ارائه دادیم که اسلام دارای ویژگی هایی است که اون ویژگی ها باعث شده تا حالا بماند. اگه این ویژگی ها را از اسلام بگیریم، میشه مثل بقیه. اگر خدا توفیق داد، حتما در برنامه فردا شب دنبال بحث شما خواهم بود. صلوات عنایت کنید. السلام علیک یا رسول.